در حدیث شریف لا یحل مال المسلم الا ان طیب نفسه عرض کردیم ادعایی که شده است که این دلالت داشته باشد به عنوان مدرک برای قاعده ما یزمن به صحیحی یزمن به فاسده و ما لا یزمن به صحیحی لا یزمن به فاسده به این بیان بود که حلیت تکلیفیه است و این حلیت تکلیفیه دلالت او بر زمان در صورتی است که مقید بشود به غید عوض، یعنی لا یحل مال المسلم بلا عوضن الا انتی به نفسه، ولی اگر عوض باشد دیگه عوض در میان باشد فقط حرمت تصرف رو میفهماند و دلالت بر زمان ندارد. پس اگر غید بلا عوض بیاد معناش این است که لا یحل مال المسلم بلا عوضن الا انتی به نفسه، پس زمان در این فرض استفاده می شود. ولی اگر شما قید بلا عوض رو نیاورید، لا یحل مال المسلم یعنی لا یحل تصرف، حرمت تصرف را بدون رضایت و طیب نفس مالک دلالت می کند، خب حرمت تصرف اعم از زمان است، ممکن است فقط حرمت تصرف داشته باشد ولی زامن نباشد. ما مدامون این است که میخواییم زمان را از این حدیث استفاده کنیم و مدلول این روایت به حسب ظاهر بدون تقدیر بلا عوضن حرمت تصرف هست. این که باید این قید را در اینجا داشته باشیم در عبارت شیخ انصاری آمده است که فرموده است و اما احترام مال المسلم فإنما یقتضی، اشاره به همین فإنما یقتضی عدم حل تصرف فیه و اتلافی بلا عوض، یعنی کلمه بلا عوض را آورده. خب این استدلال و تمسک به حدیث که در جلسه قبل خوانده شد استدلال او صحیح نیست، چون چند تا اشکال دارد. اولا این قید شاهدی نداریم، از کجا میگید باید قید بلا عوض در این روایت باشد؟ این شاهدی میخواد، بدون به هر حال شاهد نمیتوانیم بگیم بلا عوض در تقدیر است. ثانیا حلیت تکلیفیهی که مفاد این حدیث است مربوط می شود به تصرف در اعیان، پس در نتیجه در باب منافع این حدیث دلالت می کنه. اشکالی که در رابطه با حدیث قبل که علل ید ما اخذت حتی تعدی شده بود، اون اشکال عیناً اینجا پیداست و اونی که دیگه در این دلیل اخذت از مدعاست. شما می خواهید زمان منافع را هم ثابت کنید ولی این حدیث فقط دلالت دارد بر زمان اعیان، در باب منافع دلیل بر زمان نخواهد شد. و در باب اعیان عوض قهرن همون عوض مسما هست، نه عوض واقعی عین تالفه. پس بنابراین اگر ما این خصوصیات در نظر بگیریم مفاد حدیث اخص از مدعاست، یعنی لا یجوز و تصرف بلا عوضن که تراز یا طرفین معامله بر او و یجوز و تصرف بلا عوض. اما اگر راضی باشد، مفهومش اینه دیگه، اگر راضی باشد حتی بلا عوض هم جائز است، کما اینکه اگر عوض مسما را بپردازد تصرف جائز، بدون عوض هم اگر راضی باشد جایز، چون انسان ممکن است به اصطلاح شیئی را در اختیار کسی بگذارد عوض هم نگیرد و در این حال راضی هم باشه مثلا مثل باب هبه. اگر هبه کرد معناش این است که بلون عوض تصرفات موهوبله در این عین موهوبه جایز می شود. و این چه ربطی دیگه بنابراین به باب زمان دارد این حدیث با این معنا؟ پس مفاد حدیث این است که لا یجوز تصرف در عینی که می دهد شخص بلا عوض ترازه یا علیه، یجوز تصرف در صورتی که راضی باشد ولو بلا عوض. خب این دیگه بحث زمان را نه در منطوق این حدیث است و نه از مفهوم این حدیث زمان فهمیده می شود. این نظر به این دارد که در بروال تیب نفس مالک مهم هست. این تیب نفس و رضایت مالک تارتا مقید شده به عوض، مثل باب ابواب معاوضات که تصرف طرفین در عوضین به رضایت مالک به عوض بستگی دارد. اگر عوض برسد راضی است و اگر عوض داده نشود راضی نیست. و مفهومش این می شود اگر رضایت بود ولو عوض نبود بازم اشکال ندارد تصرف. کجای این منطوق یا مفهوم راضی به مسئله زمان هست که شما به عنوان مدرک قاعده ما یزمن به صحیحی یزمن به فاسده و ما لا یزمن به صحیحی لا یزمن به فاسده به اصطلاح باشد؟ اما اگر حلیت در این حدیث را ما حلیت وضعیه بدانیم، نگیم جواز تصرف و عدم جواز تصرف، نه، حلال چیزیست که رضایت مالک در او باشد، این حلال است. و در مقابل، نه که حلال است به معنای یعنی جواز تصرف، نه، حلیت یعنی حلال در مقابل حرام. حلال اون چیزی است که تبعی در حقیقت ندارد. قهرن غیر حلال چیزی است که تبعه دارد. حالا اگر حلیت به فعل نسبت داده بشود معنای حلیت این است که یعنی عقوبتی بر این کار نیست، یعنی کاری به حرمت و به اصطلاح جواز و عدم جواز که حکم تکلیفی هستن ندارد. حلال یعنی چیزی که اگر انسان مرتکب شد عقوبت ندارد و در مقابلش فعلی که در اون ارتکاب اون فعل برای شخص عقوبت است و به اصطلاح تبعه هست به عنوان عقاب، او می شود غیر حلال. لا یحلو به معنای اینی که در ارتکاب عقوبت هست، یحلو به معنای این است که ارتکابی در عقوبتی در ارتکاب او نیست. اگر به مال نسبت داده شد، اینجا به مال نسبت، این در صورتی که مثلا میگیم یحلو فلان کار، لا یحلو اخذ فلان شی، یعنی اگر اخذ کردی عقوبت میشوی. یحلو اخذ مالی که مالک ازش اعراض کرده است مثلا، یحلو یعنی چی؟ یعنی در این اخذ که فعل انسان است مؤاخذه‌ای نیست. در اینجا که نسبت به فعل داده نشده است، دارد لا یجوزو لا یحلو به مال نسبت داده شده، لا یحلو مال المسلم، نسبت به مال داده شده است نه نسبت به فعل. اگر به مال نسبت داده شود حلیت وضعیه، حلال مال یعنی اونی که تبعه ندارد، حرام مال، مال حرام یعنی چی؟ یعنی مالی که خسارت در اوست و انسان اگر اون مال را اخذ بکند باید خسارت بپردازد. خب در اینجا عنوان زمان قابل استفاده است. مالا یحل من المال یعنی چیزی که خسارت دارد، تبعه دارد. پس لا یحل مال المسلم یعنی اگر مال مسلمان را گرفتی این مال مسلمان تبعه دارد، بی تبعه نیست، جز مباهات نیست، مال المسلم خسارت در پیش است. لا یحل مال المسلم یعنی مال مسلمان بدون تبع و بدون خسارت نیست. خب اگر بدون تبع و بدون خسارت نیست یعنی چی؟ یعنی زمان هست دیگه. اگر رضایت مالک نباشد مال مسلمان لا یحل یعنی بی تبعه و بی خسارت نیست. اینجا دیگه لازم نیست شما قید بلا عوض را که در فرض بودن حلیت، حلیت تکلیفیه تقدیر می گرفتید، اینجا دیگه تقدیر لازم ندارد. پس اگر حلیت، حلیت وضعیه باشد قید بلا عوض لازم نیست تقدیر بگیریم، ولی اگر حلیت تکلیفیه باشد عرض کردیم باید بلا عوضن تقدیر بگیریم و بلا عوضه شاهدی بر او ما نداشتیم که در تقدیر باشد. خود این که تبعه دارد دلالت بر این که باید عوض داشته باشد می کند. چرا؟ برای خاطر این که اگر شخص عوض را داد یقینا با عوض تبعه دیگه ندارد. اگر بحث معاوضه بود و ترازی بر این معاوضه واقع شده بود دیگه تبعه ندارد. پس معناش این است که اگر معاوضه نبود یا معاوضه بود و رضایت بر اون معاوضه نبود، بر اون عوضه نبود، مثل این مثلا اکراه کنن شخص را بر بیع، خب اونجا معاوضه هست اما در این حال رضایت به اون معاوضه بیع مکره تیب نفس ندارد، با اینکه از نظر سایر شرایط ذکر عوضه شده است، معاوضه در کار است، اما تیب نفس طرف نیست، ترازی نیست یا احد و طرفین راضی نیستند، در اینجاها قطعاً تبعه هست. پس خود تبعه دار بودن مال دلیل بر این است که باید عوض داشته باشد. مالی که تبعه دارد یعنی مالی است که لهو عوضون، در مقابل مالی که تبعه ندارد یعنی لیس لهو عوض. این معنای دوم از معنای اول اولویت دارد. جهت اولویتش این است که اگر شخص لا یحل را ما به معنای حلیت تکلیفی بدانیم، یعنی در ذمه شخص این مال قرار گرفته است اگه تصرف کند و تخلیص ذمه از این مالی که مشغول شده است به اون لازم است و تخلیص ذمه و تفریق ذمه به پرداخت عوض است، که از این معنا میخواستن استفاده زمان کنن، که بعد عرض کردیم چون اسمی از عوض در این ظاهر حدیث نیست باید تقدیر عوض بگیرید. ولی بنابر معنای حلیت وضعیه که معنا این بود که تبعه برای مال مردم هست، خسارت باید شخص نسبت به مال مردم بپردازد اگر بدون تیب نفس صاحب مال باشد، که این معنای زمان هست. وجه اولویت یکیش همین است که عرض کردیم بنابراین تقدیری لازم نیست و تقدیر شاهد میخواد، اصل عدم تقدیر است، مضافاً بر این که در اینجا ما شاهدی هم بر تقدیر نداریم. این اول از ثانیاً این که بعضی ها حلیت را حلیت تکلیفی معنا کرده اند به معنای اشتغال ذمه در مقابل این که باید این ذمه را تفریق کند به وسیله پرداخت عوض، مبنی بر این است که حل را یحلو، حل را از حل و عقد گرفتن، از ماده حل و عقد گرفتن، حل در مقابل شد، با این که در سابق تحقیقی معنا شده است که حل و عقد غیر از حلیت و حرمت است، حل و عقد غیر از حلیت و حرمت است، پس ضرورتی ندارد که ما اول حل در اینجا را به معنای شد و حل در مقابل این به این معنا بگیریم، بعد بیایم این حرفا رو بزنیم که باید بلا عوض در تقدیر بگیریم و بعد مسئله جواز و عدم جواز معنای حلیت بشود و این حرفا. ولی اگر معنای حلیت از حل در مقابل عقد و شد نباشد، دیگه ضرورتی ندارد که ما این تصرفات غیر بلا شاهد را انجام بدهیم. مضافاً بر این که این حلیت تکلیفی خلاف ظاهر است و ظاهر این است که لا یحل مال المسلم نظیر لا یجوز، ظاهر اینه که این لا یجوز لأحد التصرف فی مال غیره به غیر اذنه خواهد بود و اخذ این معنا بلا شاهد هست. پس بنابراین ما چه ضرورت دارد یک معنایی در این حدیث قائل بشویم که شاهدی بر او وجود ندارد بلکه خلاف ظاهر هم هست. علاوه بر این که معنای دوم باز یک اشکال دیگری پیدا می کند برخلاف معنای اول، اشکالش عمدتاً این است که یک ما باید حتما یک قید بلا عوض در تقدیر بگیریم که بلا شاهد هست، ولی معنای دوم هم خالی از اشکال نیست. حلیت وضعیه یعنی لا یحل مال المسلم، یعنی مال مسلمان تبعه و خسارت دار است مگر اینکه طیب نفس مالک باشد. این خلاف ظاهر بودن چیه؟ ظاهراً وقتی این عناوین را میاریم ذهن انسان ابتداعاً به همون جواز تصرف و عدم جواز تصرف می‌رود، نه به خسارت دار بودن و بی خسارت بودن. وقتی میگن آها، یک حدیث دیگر نقل کرده بودن که حرمت و مال المسلم که حرمت دمه، بعد میاییم اون حرمت و مال المسلم در ذهن انسان چی میاد این عبارت رو ببینیم، یعنی آقا مال مسلمان حق تصرف درش نداری، جواز تصرف نداری. اینجا هم لا یحل ظهور در همون تصرف، جواز تصرف و حرمت تکلیفیه تصرف دارد. حالا قید بلا عوض ما مجبوریم در تقدیر بگیریم، غیر از اون ما باشیم و کلمه لا یحل مال المسلم به تکلیف اقرب است تا به حکم وضعی که خسارت داشتن و بی خسارت بودن است. علاوه به هذا اولا، ثانیا اگر به معنای حلیت وضعیه بگیرید یعنی خسارت نداشتن، حرمت وضعیه یعنی خسارت دار بودن، این خسارت دار بودن را مقید بکنید به طیب نفس، این معنا ندارد. چرا؟ چون بحث خسارت بعد از تلف است، هنوز تلف نشده که صحبت از خسارت نیست. حالا ما خسارت داشتن را به اصطلاح معلق کنیم به طیب نفس، که اگر طیب نفس نباشد خسارت هست، اگر باشد نیست. خب خسارتی که معلق به طیب نفس شده از صرف نبود طیب نفس کافیست برای خسارت؟ واضحه که کفایت نمی کند، چون خسارت موقعیست که شی از بین برود، تا از بین نرفته است ولو اینکه تصرف جایز نیست، اما خسارت دیگه نمیگن داره، کتاب رو گرفت کتاب از بینم نرفته، خود کتاب بر میگردانند، یه خسارت نباید بپردازد با وجود خود کتاب. ولی حرمت تکلیفی تقییدش به طیب نفس درسته، چرا؟ لازم نیست تلف بشه مال. حرمت تکلیفی یعنی عدم جواز تصرف، عدم جواز تصرف خواه از بین بره یا نه، دست بزنی به این کتاب بدون رئیتی به نفس مالک جایز نیست، ولی که از بینم نبردی. پس ما به اعتبار تقیید به طیب نفس باید هم کنیم بر معنای حرمت تکلیفی نه حرمت وضعی، چون حرمت وضعی به معنای خسارت دار بودن و لزوم پرداخت خسارت، این به صرف نبودی طیب نفس نیست، بلکه طیب نفس نباشد و از طرفی از بین هم رفته باشد. دو تا قید لازم است و صرف نبود طیب نفس کافی نیست برای اینکه بگیم این آقا باید خسارت بپردازد و ضامن است. ولی حرمت تکلیفی اینجوری نیست. تقیید حرمت تکلیفی به خصوص نبود طیب نفس صحیح است و علت تامه حرمت تصرف به عنوان حرمت تکلیفی همون نبود طیب نفس است. ولی علت تامه خسارت پرداخت کردن صرف نبودیتی به نفس نیست، باید علاوه بر نبودیتی نفس از بین هم برود. این دوتا اگر محقق شد خسارت دارد و باید خسارت بپردازد. ولی اینکه فقط تیب نفس ندارد ولی از بین نرفته هنوز، اینجا میشه بگیم آقا خسارت باید بپردازد؟ میگن آقا از بین که نرفته که خسارت بپردازد، باید از بین برود تا خسارت. پس این قید هم که عبارت است از الا ان طیب نفسه، ما را به طرف حرمت تکلیفی در این لایحه می کشاند نه به حرمت وضعیه. ولی کلام تتمه ان شاء الله.